رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 20 ماه میزان 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم:
تایید کشته شدن مسئول تبلیغات داعش توسط آن گروه، نکوهش شدید حمله عربستان سعودی در یمن توسط ملل متحد و احتمال ادامه تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه روسیه.
در بخش گزارش ها، قیمت محصولات کچالوی بامیان به نسبت سال گذشته افزایش یافته، اما مارکت مناسب وجود ندارد. پروسه ثبت نام برای اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا آغاز شده است. سازمان ملل متحد از حقوق بشر ملل متحد خواستار تحقیقات در مورد حملات هوایی عربستان بر یمن شده و کمک های اولیه روانی با کسانی که مواجه با بحرانند کمک می کند. همه این گزارش ها بعد از مشروع خبرهاست که میرویس رحمانیان را تقدیم می کند.
سلام بر شما. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان حمله بر مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز را محکوم کرد. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان افزایش خشونت در برابر خبرنگاران را در آن کشور نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی به موارد خشونت در برابر خبرنگاران افغان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز حمله مسلحانه بر عبدالصبور سریر مدیر مسئول افغانستان تایمز را محکوم کرد و از نهادهای امنیتی آن کشور خواست تا تحقیقات عاجل و جدی را در مورد آن حمله آغاز کند. آقای سریر دو شب پیش در منطقه خواجه بغرای کابل از سوی افراد مسلح ناشناس مورد لت و کوب قرار گرفت. داعش کشته شدن مسئول تبلیغات گروه خود را تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که وائل عادل حسن سلمان الفیاض، مشهور به ابو محمد الفرقان، در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در ولایت رقیه سوریه کشته شده بود. اما در اعلامیه داعش که روز دوشنبه نشر شد، در مورد چگونگی کشته شدن ابو محمد الفرقان جزئیات دادن نشده است. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک مراسم عزاداری در یمن را نقض بی‌عاطفه و ظالمانه قوانین بین المللی خواند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
آقای مون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بمباران کسانی که در حال عزاداری مرگ عزیزانشان بودند یک عمل سزاوار سرزنش می باشد. در حمله هوایی روز شنبه ائتلاف به رهبری عربستان در یمن بیش از 140 نفر کشته و بیش از 500 نفر دیگر زخمی شد. از جانب دیگر زید رعدل حسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی در یمن شد. آقای الحسین روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد با عدم راه اندازی تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر در جنگ یمن به ایجاد فضای معافیت از مجازات در آن کشور کمک کردند. در رویداد دیگر اسماعیل بلد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، خواستار نشر فوری نتایج تحقیقات عربستان سعودی در مورد حمله روز شنبه بر حوثی‌های یمن شد و گفت که عاملان آن حمله هرچه زودتر باید به پای میز عدالت کشانیده شود.
مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی میگوید که انتظار دارد تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه روسیه به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین ادامه پیدا کند. او گفت آن تعزیرات به حیث بخشی از توافقنامه صلح منسک برای پایان دادن مداخله روسیه در اوکراین وضع شده بود و شرایط برداشتن آن تعزیرات از سوی روسیه تا کنون برآورده نشده است. در همین حال دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی در مورد وضع تعزیرات اقتصادی جدید بر روسیه به خاطر حمایت آن کشور از حکومت بشار الاسد در سوریه گفت که یگانه پاسخ به مداخله مسکو در سوریه تمدید تعزیرات اقتصادی کنونی علیه روسیه می باشد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر انجام مذاکرات با شماری از رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی در مورد بحران اوکراین به تاریخ 19 اکتبر به برلین سفر کند. یک مقام کرملین با بیان این مطلب افزود که قرار است آقای پوتین با رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار کند. این در حال است که پوتین در همان تاریخ از پاریس نیز بازدید خواهد کرد، اما فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که در اعتراض به حمایت روسیه از حکومت بشار الاسد با پوتین ملاقات نخواهد کرد. ترکیه و روسیه روز دوشنبه توافقنامه اعمار یک خط لوله بزرگ انتقال گاز از زیر آب را امضا کردند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در استانبول روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور هر چه زودتر به حالت عادی برگردد. روابط بین انقره و مسکو سال گذشته پس از سقوط دادن یک طیاره جنگی روسی توسط نیروهای ترکی تیره شد. اردوغان و پوتین همچنان به جستجوی زمینه‌های مشترک در جنگ سوریه تعهد سپردند. ترکیه و روسیه از جناح‌های مخالف جنگ سوریه حمایت می‌کنند.
و هانس جورج ماسن رئیس اداره استخبارات آلمان می‌گوید که مظنون سوریه که روز دوشنبه بازداشت شد در حال ساختن یک بمب بود و احتمالاً می‌خواست به یکی از میدان‌های هوایی برلین حمله کند. آقای ماسن گفت که معلومات استخباراتی کشورش در اوایل ماه سپتامبر نشان داد که داعش در حال طراحی یک حمله به زیرساخت‌های ترانسپورتی آلمان می‌باشد. رئیس اداره استخبارات آلمان افزود که مامورین استخباراتی آن کشور توانستند مظنون طرح بمبگذاری را هفته گذشته در ایالت ساکسونی ردیابی کرده و او را تحت نظر داشته باشند. این مظنون جابر البکر نام دارد و 22 ساله می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش ها را با گزارشی از بامیان آغاز می کنیم. در حالی که قیمت محصول کچولی بامیان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما دهقین در این ولایت از نبود مارکت مناسب شکایت دارند. ولایت بامیان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کچالو در سطح آن کشور به حساب می آید که به گفته مسئولان آن حدود نیمی از کچالوی افغانستان در این ولایت کشت می شود. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا از این ولایت در این باره گزارشی تهیه کرده است.
ولایت بامیان با داشتن آب و هوای مناسب برای کشت کچالو سالانه با تولید بیش از 300 هزار تن از بزرگترین تولید کنندگان کچالوی افغانستان محسوب می شود. ریاست زراعت، مالداری و آبیاری بامیان می گوید که دهقان این ولایت نیمی از کچالوی مورد نیاز افغانستان را تولید می کنند، اما نبود مارکت مناسب از مشکلات عمده آنان است. اکنون که فصل برداشت محصولات کچالو در بامیان فرا رسیده است، دهقان نیز از کاهش قیمت و نبود مارکت مناسب برای عمده‌ترین محصول زراعتیشان شکایت دارند. آنان میگویند که همزمان با برداشت محصول کچالو در بامیان، کچالو ایران و پاکستان وارد می‌شود که این امر سبب کاهش قیمت و وارد شدن ضرر اقتصادی به این دهقین شده است. حسین علی یکی از دهقین ولایت بامیان میگوید:
قیمت کچالو برادر تردارم بقدر 80 روپیه و برادر 90 روپیه، یعنی زی بالا نیه. امسال خوب آره نظر در سال امسال خوبتره دیگه، ولی وضع کچالو هم امروز روز دیگه نرخ بسیار پایین نیه و بالا نمره.
بیش از 80% باشندگان بامیان زراعت پیشند و کچالوی این ولایت حداقل در یک روز یک وعده غذای هر خانواده بومی این ولایت را تشکیل می دهد. دهقین بامیان از دولت می خواهند تا برای بهبود وضعیت اقتصادیشان زمینه بازاریابی مناسب و ایجاد ذخایر بزرگ معیاری را فراهم سازد. 7 کیلو کچالوی بامیان در سال گذشته حدود 60 افغانی به فروش می رسید، اما امسال به 80 تا 100 افغانی رسیده است. محمد عالم یکی دیگر از دهقین ولایت بامیان می گوید که گرچند ذخیره‌گاه‌های کچالو در بامیان ساخته شده است، اما وارد شدن کچالوی ایرانی و پاکستانی و نبود مارکت مناسب در داخل و خارج از افغانستان سبب کاهش قیمت آن شده است.
دولت چی تلاش کرد؟ دولت هیچ تلاش هم نکرد در کچالو. مکتون از تلاش دولت ندیدند در کچالو.
دولت مگه تاکه های کچالو جور کرده؟
تاکه جور کرده؟ تاکه جور کنید کچالو ارزوش تاکه ها رو چی کنید دیگه؟
دهقین از دولت افغانستان میخواهند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بامیان کارخانه های تولید چپس، مارکت مناسب و بازاریابی در خارج نیز صورت گیرد. شمس‌الله تاجر محلی میگوید کچالوی بامیان نظر به کیفیت و مزه نسبت به هر کچالوی دیگر خارجی بهتر است، اما همزمان با فصل عرضه این محصول به بازارهای داخلی افغانستان، کچالوی ایران و پاکستان نیز وارد میشود.
فعلا دیگه نرخان میرقم در نرخ 90 و 85، از 80 تا 90 است. دولت دیگه پای دیگه توجه نداره. مال پاکستان که از اگه مزم نداره مردم یکسرا میره دور به گردان داد مردم هم را میخره و مردمی که بفهمه کیفیت از ایره او را نمیخره.
ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که در طی سالیان اخیر بیش از 2000 سردخانه بزرگ و کوچک کچالو در بامیان ایجاد شده است. این اداره اما میپذیرد که در زمینه بازاریابی و مارکت کچالوی بامیان مشکلات وجود دارد که تاکنون دولت به آن نپرداخته است. انجینیر عبدالوهاب محمدی رئیس اداره زراعت ولایت بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
حمایت شود میزان مفروض قیمت ها خوبتر میشه، دهقان مستفید میشه، اما اکثر سالها به دلیل عدم بازار محصولات دهقان روی دستش میمونه، فروخته نمیشه و اگر فروخته میشم حتی بعضی سالها پایین تر از قیمت تولید فروخته میشه و دهقان بامیان که یکی از فقیرترین دهقان افغانستان است شدیدا متضرر میشه. معیشت مردم بامیان به این محصول شدیدا وابستگی داره و شدیدا متضرر میشه. اما مهمترین مشکل سکتور زراعت مخصوصا کچالو نبود بازار مناسب هست.
آقای محمدی میافزاید تلاش ها جریان دارد تا یک قسمت اعظمی از کچالوی بامیان به کشور قزاقستان صادر شود که در این زمینه نیز صحبت هایی با مقامات آن کشور انجام شده است. کچالوی بامیان در سطح افغانستان از کیفیت خوبی برخوردار است. رئیس زراعت بامیان میگوید که این محصول عمده دهقان بامیان علاوه بر بازارهای داخلی حتی به کشورهای خارج نیز صادر می شود. با این وجود دهقان بامیان از دولت می خواهند تا برای میکانیزه شدن زراعت ایجاد مارکت و بازاریابی مناسب برای محصولاتشان صورت گیرد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علل عمده تکالیف روانی در افغانستان به خصوص در بین خانم ها چی است؟ از دکتر برنامه می پرسیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و گزارش دیگری از افغانستان. پروسه ثبت نام برای لاتری گرین کارت یا کارت سبز ایالات متحده آمریکا برای کشورهای واجد شرایط که افغانستان یکی از آنهاست آغاز شده است و تا حال و تا 7 نوامبر سال 2016 میلادی ادامه دارد. در سال 2011 و 2012 میلادی 68 شهروند افغانستان توانستند گرین کارت بگیرند و شانس اقامت دائمی را در ایالات متحده آمریکا به دست بیاورند. در این باره سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارشی تهیه کرده است.
افغان های زیاده اند که می خواهند به غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا بروند و آنجا زندگی نمایند و اقامت دائمی داشته باشند. در همین حال دولت آمریکا برای کشورهایی که کمترین مهاجر را در آمریکا دارد در سالهای اخیر فرصت را زیر نام گرین کارت ایجاد کرده است. اکنون ثبت نام برای لاتری گرین کارت یا کارت سبز ایالات متحده آمریکا برای سال 2018 میلادی آغاز گردیده است و تا 7 نوامبر 2016 میلادی ادامه دارد. کیپ بدلت، معاون کنسولی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، با صدای آمریکا گفت
این برنامه برای کشورها با سطح پایین مهاجرت به ایالات متحده آمریکا باز است و افغانستان یکی از این کشورها است. امسال با امسال کنگره ایالات متحده اعلام شد که تا 50,000 ویزاهای مهاجرتی در سراسر جهان از این برنامه قابل دسترس هستند.
در سال 2011 و 2012 میلادی 68 شهروند افغان توانستند از طریق گرین کارت اقامت دائمی ایالات متحده آمریکا را به دست بیاورند. هر شهروند افغان که تابعیت دولت افغانستان را دارد، سند فراغت مکتب و سند تاییدی از شغل خود را دارد، می تواند از این فرصت استفاده کند و در لاتری گرین کارت ثبت نام نماید.
اگر شما دیپلم فارغ مکتب داشته نباشد، شما میتونید سابقه کار مقدماتی داشته باشید و جز از این دیگری است که متولد افغانستان باید باشد. محل بود باش شما یا قومیت شما مهم نیست.
به گفته خانم بدلت، تنها راه ثبت نام برای به دست آوردن گرین کارت و اقامت دائمی در ایالات متحده آمریکا وبسایت لاتری گرین کارت است. خانم کیت بدلت، معاون کنسولی ایالات متحده آمریکا در کابل، به صدای آمریکا گفت ثبت نام برای گرین کارت کاملا رایگان است، هیچ شرکت و دفتر حق ندارد و این بهانه از مردم پول بگیرد.
برای درخواست کردن به وبسایت dvlottery.state.gov بروید و فرم درخواست پر کنید. فقط یک بار برای هر نفر. باید تمام اعضای خانواده تون به فرم درخواست اتون اضافه کنید. این رایگان و بسیار ساده است. بهتر است که شما برای خودتون این فرم را پر کنید. ضرورت نیست که از یک شرکت کمک بخواهید.
برای برندگان و یا بازندگان گرین کارت ایمیل نمی شود، بلکه آنان در زمان ثبت نام یک کد تاییدی دریافت می کنند. بعد از قرعه کشی که به تاریخ 2 می 2017 برگزار می شود، آنان می توانند به صفحه رسمی گرین کارت مراجعه نمایند و همان کد تاییدی را وارد نمایند و در مورد برنده بودن و یا نبودن خود معلومات حاصل نمایند. بعد از آن برای مصاحبه با کنسولی ایالات متحده آمریکا خواسته می شوند و پس از آن ویزای مهاجرت را به آمریکا دریافت می کنند. بعد از اینکه افراد گرین کارت و اقامت دائمی ایالات متحده آمریکا را به دست می آورند، دولت آمریکا مسئولیت در قبال آن فرد ندارد و او به عنوان یک شهروند آمریکایی مسئول زندگی شخصی خودش است که چه کار آنجا انجام می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیامی را که شنیدید پیامی رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکنند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. سازمان ملل متحد از سازمان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات در مورد حملات هوایی اخیر عربستان سعودی در صنعا پایتخت و سایر نقاط یمن شده است. نسرین محمود عزیزی در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
بن کی مون سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن را که باعث کشته شدن حداقل 140 نفر گردید محکوم کرده و از شورای حقوق بشر خواست تا به وظایف خود در اجرای این تحقیقات عمل کند.
Saturday's funeral bombing was a heartless attack on civilians.
این رویداد ناگوار اخیر نیازمند تحقیق کامل است و سین باید به تمام این جنگ وحشتناک پاسخ گفته شود.
وی علاوه کرد که
That is why the United Nations High Commissioner for Human Rights has rightly called
به همین دلیل است که کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به طور درست به حیث نهاد مستقل بین المللی برای تحقیقات وسیع نقض حقوق بشر به وجود آمده است.
بان کی مون به تقاضایش مبنی بر تحقیقات مستقل در خصوص نقض حقوق بشر و سایر تخلفات در یمن تاکید کرد. اما همه اعضای این شورای 47 عضوی مستقر در ژنو با شمول عربستان سعودی در آخرین جلسه ایشان در ماه سپتامبر این تقاضاها را رد کردند. از زمانی که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی و تحت حمایت ایالات متحده حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی در ماه مارچ 2015 براه انداخت، حداقل 4125 غیر نظامی کشته شده و بیش از 7200 تن در یمن زخمی گردیده است. دفتر زید کمیشنر ملل متحد در امور حقوق بشر طی بیانیه گفت فقط در همین ماه 369 تن افراد ملکی تلف شده اند. در این حال عبدالملک الحوثی رهبر حوثی های یمن در یک سخنرانی که از طریق المسیر شبکه ماهواره‌ای شورشیان شیعه یمن در شام یک شنبه نشر شد، ایالات متحده را به خاطر حملات هوایی اخیر در صنعا و سایر نقاط کشور مقصر دانست.
الجميع معنا ان هذا العدوان اعلن من واشنطن قبل ان يعلن من الرياض.
الحوثی گفت حملات هوایی قبل از آن که ریاض فرمان آن را بدهد از واشنگتن دستور آن حملات صادر شده بود. سخنرانی وی یک روز بعد از یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک محل مراسم تشییع جنازه که با صدها تن عزاداران مشایعت می شد به عمل آمد. در آن مراسم بیش از 140 تن کشته و بیش از 525 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود تعداد کشته شدگان از این هم بیشتر گردد و عقیده بر این است که این حمله مرگبارترین حمله طی 2 سال جنگ داخلی باشد. مقامات یمن گفتند کشته شدگان و زخمی ها شامل مقامات نظامی و امنیتی شورشیان شیعه حوثی و متحدان آنها و وفاداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق بوده است. این تازه ترین حمله در یک سلسله بمبگذاری ها توسط نیروهای ائتلاف بود که شفاخانه ها، مارکت ها و سایر محلاتی را که غیر نظامیان در آن جمع می شدند هدف قرار داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و طرفداری از حکومت هادی که همراه با متحدانش شورشیان حوثی و وفاداران صالح را در سال 2014 شکست داد، درگیر جنگ داخلی است. در یک گزارش سازمان حقوق بشر ملل متحد تخمین می شود که از زمان آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ گذشته به این طرف 3799 غیر نظامی کشته شده است. گروه های سازمان ملل متحد و حقوق بشر تخمین می کنند که این درگیری 9000 تن را در فقیرترین کشور جهان که بیشتر از 3 میلیون نفوس آن آواره گردیده از بین برده است.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که کمک های اولیه روانی می تواند زمینه شفای امراض دماغی را برای کسانی که دچار بحران هستند، به شمول بازماندگان جنگ، مصائب طبیعی و یا بر اثر تصادم موتر صدمه روانی دیدن فراهم کند. به مناسبت روز جهانی صحت روانی که دیروز در جهان تجلیل شد، سازمان جهانی صحت تقاضا کرده است تا به پلیس، کارمندان اتفاقیه و سایر ارگان‌هایی که در بخش آن هستند، در کمک رسانی هستند، در بخش کمک‌های اولیه روانی آموزش داده شود. لیزا شلاین از مقر سازمان جهانی صحت که از ژنو هست، گزارشی را فرستاده که عبدالواجد عادلان را به توجه می‌رساند.
تطبیق کمک‌های اولیه طبی در وقایع عاجل می‌تواند باعث نجات از مرگ شود، اما کمک‌های اولیه روانی برای آنانی که به صدمات روانی به خاطر تراژدی‌های ناگهانی دچارند کمک می‌کند تا این حالت آنها را به امراض عصبی دچار نسازد. مارکوان اومرن، مشاور امراض صحت روانی سازمان صحی جهان، میگوید که گوش دادن به آنانی که دچار بحرانند موضوع کلیدی برای مداخلت از طریق کمک‌های اولیه روانی محسوب می شود. وان عمرین میگوید گوش فرا دادن به مردمان بعد از وقوع مصائب بدون آوردن فشار بر آنها، هرگاه مردم مایل باشند که بگویند چی بالایشان گذشته است، این عمل خوبی است. اما هرگاه یک فرد نخواهد در مورد مشکلش سخن بزند، بهتر است با او فرصت داده شود در مورد هر چیزی که میخواهد صحبت کند. وان عمرین میگوید به همین منوال این نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که از مردم در مورد نیازمندی ها و نگرانی های آنها پرسیده شود. آنده افرادی که به خواست مردم برای بار نخست در مورد مشکلاتشان صحبت می کنند باید معلومات کافی ارائه شود و کمک های مورد نیاز به آنان فراهم شود. او می گوید که کمک های اولیه روانی بار اول در 5 سال قبل در هایتی بعد از زلزله شدید در این کشور عملی شد. او می گوید اکنون این طرز العمل برای کمک به بازماندگان طوفان ماتیو تطبیق می شود که جزایر کارابیان را صدمه زد و مشکلات روانی را در اینجا از خود به جا گذاشت. عمرین گفت که برخی از مؤسسات امدادرسان از این طرز العمل در یونان استفاده کردند. او می گوید که در آن زمان چنین فکر می شد که مهاجران و پناهجویان که از عبور پرمخاطره بحیره مدیترانه نجات یافتند، مدت کوتاه در این جزیره باقی خواهند ماند.
So psychological first aid was very popular and appropriate for that situation to help arrivals quickly with whatever.
وان عمرین می گوید از این سبب کمک های اولیه روانی که یک طرز العمل پسندیده و مناسب برای حالاتی است که می تواند برای تازه واردین در پهلوی سایر نوع کمک ها به شمول معلومات مورد نیاز به کار برده شود و آنها به آن گوش فرا دهند. اما وضعیت تغییر کرد. بسیاری از افراد در یونان خلاف توقع برای مدت طولانی باقی ماندند. بنابراین وان عمرین می گوید که آنها به درمان روانی عاجل نیاز دارند تا در این وضعیت پرمخاطره و خفگان با آنها کمک شود. از کمک های اولیه روانی به صورت موفقانه تا حال در چندین کشور جهان به شمول گینه، لایبریا و سیرالیون در زمان وقوع مرض واگیر ایبولا استفاده شده است. از این شیوه در کشور جنگ زده سوریه و در میان افراد بیجا شده در یونان و نایجیریا نیز کار گرفته شده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ترکیه و روسیه توافقنامه ساخت پایپلاین گاز را دوشنبه در حالی امضا کردند که دو کشور به مساعی عادی سازی روابط بین یکدیگر شدت بخشیدند. روابط ترکیه و روسیه به خاطر سقوط دادن یک تیاره جنگی روسی توسط ترکیه تیره شده بود. شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را اکنون تقدیم می کنم. وزرای انرژی ترکیه و روسیه توافقنامه بین حکومتی پروژه موسوم به ترکش استریم را در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضا کردند. مطابق این پروژه، گاز از روسیه به ترکیه انتقال می‌یابد. این پروژه که در خلال تنش‌های بین دو کشور به تعلیق درآمده بود، در حاشیه کنگره جهانی انرژی امضا شد. در چندین گام دیگر با هدف اثرگیری روابط بین ترکیه و روسیه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که کشورش توافق کرده است تا اجرای این پروژه تسریع یابد. آقای پوتین گفت مایل هستم توجه شما را به یک مسئله مشخص جلب کنم. امروز روسیه تصمیمی گرفت و در پی محدودیت‌های وضع شده بر صادرات اقلام معین از جانب ترکیه، ما یک بار دیگر وارداتمان بر روسیه را اثر می‌گیریم. در بخش میوه‌های خاص، سایر میوه‌های تازه و محصولات زراعتی واردات آنها به روسیه آزاد است. رجب طیب اردوغان نیز گفت که آنها همکاری در مورد سوریه و استراتژی‌ها برای تضمین انتقال امداد بشری به شهرک تحت محاصره حلب را بحث کردند.
özellikle Halep'teki gelişmelerde insani yardım konusunda
آقای اردوغان گفت ما بحث کردیم که چه نوع استراتژی میتواند در خصوص امداد بشری اعمال شود تا مردم بتوانند به سرعت به صلح و آرامش دست یابند. این دیدار سومین ملاقات پوتین و اردوغان از ماه جون به این سو میباشد، از زمانی که رهبر ترکیه از روسیه به خاطر شلیک و سقوط دادن تیاره روسی عذرخواهی کرد.
پیشگویی اعضای جبهه بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز. کابل، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندهار، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. هرات، 28-11، مزار شهر 27-17، فراه 31-15، غزنی 23-7، بامیان 21-4، گردیز 21-6، خوت، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، لوگر 26-9، لغمان 33-18، جلال آباد 34-21، قندوز 29-16، اندخوی 28-13، میمنه 24-12، شبرغان 28-13، فیض‌آباد 26-11، چخشران یا فیروزکوه 22-3، بست 31-12، حیرتان 29-14، تورغندی 26-11 و ارگون بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان حمله بر مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز را محکوم کردند. نهاد نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان افزایش خشونت در برابر خبرنگاران را در آن کشور نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی به موارد خشونت در برابر خبرنگاران افغان شد. داعش کشته شدن مسئول تبلیغات گروه خود را تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته میلادی اعلام کرد که وائل عادل حسن سلمان الفیاض مشهور به ابو محمد الفرقان در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در ولایت رقه سوریه کشته شده است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک مراسم عزاداری در یمن را نقض بی‌عاطفه و ظالمانه قوانین بین المللی خواند. آقای مون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بمباران کسانی که در حال عزاداری مرگ عزیزانشان بودند یک عمل سزاوار سرزنش می باشد. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی می گوید که انتظار دارد تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه روسیه به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین ادامه پیدا کند. پایان خبرها.
و در اینجا به ختم نشر گزارش ها رسیدیم. لحظاتی بعد از همین استودیو خبرها و گزارش ها را همکاران پشتو تقدیم میکنن. نیم ساعت بعد از آن بازم همکاران دری در استودیو خان بود با خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.